التكبير مع قاصد محرمين توسط آیت الله فاضل انکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی رو که دیروز عرض کردیم که در حقیقت خلاصه مطلب این بود که قرائن در جاهایی که مقصود خلاف ظاهر کلامه قرائن این خصوصیت رو داره که مراد متکلم رو تعیین می کنن، ولی خب این شرط درش وجود دارد و اون این است که استعمال اصلش محکوم به صحت باشه، استعمال صحیح باشه، لیکن مراد از این مستعمل و فیل مردد باشد، بین این که مثلا معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی اراده شده. ولی در هر دو فرض صحت و اصل استعمال باید محرز و مفروض باشه، منتها اگر کلام خالی از قرینه بود این ظهور در معنای حقیقی پیدا می کند. اگر گفت رئیس و اصلاً بدون هیچ قرینه خب این ظاهر در این است که مراد این مخبر همون معنای حقیقی اسد که عبارت از حیوان مفترسه، اما اگر در کلامش قرینه ای آورد و گفت رئیس و اسدن یرمی، این یرمی قرینه بر تعیین مراد متکلمه و میگوید که مقصود متکلم معنای مجازی بوده و صحت استعمالات مجازی هم که جای تردید نیست، بلکه از کردیم که بسا ادعا شده که استعمالات مجازیه حتی در تعبیرات عرفیه خودمون اگر کمتره اگر بیشتره از استعمالات حقیقیه نباشه کمتر نیست، لااقل با استعمالات حقیقیه در اصل صحت مشترکن، منتها در اونجایی که قرینه نباشه مراد معنای حقیقیست، اونجایی که قرینه باشه مراد معنای مجازیه. و یا بلکه اگر نظرتون باشه در اصول ثابت شد که اصالت و ظهور اهم از اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه برای اونجایی به درد میخورد که مراد حقیقی متکلم رو از معنای حقیقی لفظ دلالت بکنند، اما اصالت و ظهور هم در رئیس و اصلا نسبت به معنای حقیقیش جریان داره و هم در رأی تو حسنن یرمی اصالت و ظهور نسبت به معنای مجازی جریان داره. لذا گفتن اصالت و ظهور اهم از اصالت و الحقیقه است. خب این مقدمه رو حفظ کردیم برای یک هدفی که در اینجا داشتیم و در حقیقت یک مشکلی که در اینجا مطرحه و ندیدم من حالا همه کتاب ها را مراجعه نکردم کسی متعرض حل این اشکال بشه. خوب دقت بفرمایید، ما عناوینی که در رابطه فاقنا در قرآن مطرح بود و روی روایات کثیره‌ای که خیلی از این روایات صحیحه بودن و یک قسمت موثقه معتبره بودن، بعضی هاشون هم خب از نظر سند اتصاف به وثاقت و صحت نداشتند، این روایات کثیره در تفسیر این عناوین اربعه هر کدام در جای مستقل وارد شده و این عناوین رو به قنا تعبیر کرده و تفسیر کرده. خوب دقت بفرمایید، یک عنوان از اون عناوین اربعه قول و زوره در اون آیه شریفه که بود وشتن بود قول از زور، در زیل این آیه شریفه روایاتی بود که روایات صحیح هم در بینش دیده می شد که اینا قول زور را تفسیر کردن به قنا بدون هیچ کم و زیادی. گفتن مقصود از قول زور در این آیه شریفه وزتنه بود قول از زور عبارت از قناه. عنوان دوم عنوان لهو الحدیث بود که در بعضی از آیات وارد شده بود و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، و روایاتی در تفسیر این آیه شریفه ذکر شده بود که می گفت مقصود از لهو الحدیث عبارت از قناعه، بلکه در یک روایت صحیحه عرض می شود که تقریبا کارو فراتر گذاشته بود، می گفت قنا از محرمات کبیره و از معاصی کبیر است، برای اینکه قنا مشمول این آیه شریف است که در ذیل این آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی توعید به عذاب می کند، می فرماید اولئک لهم عذاب مهین، و چون عده‌ای معتقدند که ضابطه در گناهان کبیره که خود این حالا محل بحثه، لیکن عده‌ای معتقدند که ضابطه در گناهان کبیره عبارت از اون گناهانیست که به صراحت قرآن مجید در رابطه با اونها توعید به عذاب کرده باشه، و روی این جهت قنا رو هم چون از مصادیق لهو الحدیث در این آیه معرفی کرد اضافه می کند که عرض می شود زنا از گناهان کبیر است، برای اینکه در ذیل این آیه وعده عذاب داده شده. پس عنوان دوم، حالا اینا رو خوندیم، اون نتیجه که میخواییم بگیریم داریم، اونا رو میخواییم عرض بکنیم. عنوان سومی که در آیه قرآنی ذکر شده بود، خود کلمه زور بود، نه قول زور، از زور. والذین لا یشهدون الزور، در مقام مدح مؤمنین می‌فرماید مؤمنین اونایی هستند که حضور پیدا نمی‌کنند زور را. روایاتی در تفسیر این آیه شریف وارد شده بود و زور را با عنوان گنا معنا کرده بود. گفت مقصود از زور عبارت از گناه. عنوان چهارمی که در کتاب الله هست و در روایات ما بهش تمسک شده در رابطه با حرمت گنا، عنوان لعبه، عنوان لعبه که در یک روایتی مسئله گنا رو به عنوان لعب مطرح کرده و تمسک به این آیه شریفه کرده و ما خلقنا السماوات والارض، عرض می شود که و لاعبین، کلمه لاعبین داره، دنبالش هم داره، لو عرضنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا و ما کنا فاعلین، تا ذیلش. از روی هم رفته چهار عنوان در قرآن شریف هست که در روایات ما این چهار عنوان هر کدامش به عنوان قنا تفسیر شده. هم قول زور در آیه اول، هم لهو الحدیث در آیه دوم، هم عنوان زور در آیه سوم، هم عنوان لعب و لعب در آیه چهارم. خب حالا پس کردم روایاتشم اگر همه غیر معتبره بود انسان خیلی اهمیت نمیداد، میگم خب روایات غیر معتبره حتی در تفسیر کتاب الله، ولو اون قسمت تفسیری هم که ارتباط به حکمی از احکام داره حتما باید معتبره باشه. پس اگر روایت غیر معتبر بود مسئله ای نبود، برای اینکه برای ما اعتبار و حجیتی نداشت. ولی چه کنیم که در بین این روایات در هر چهار عنوان، مخصوصا در این دو عنوان اولی که بیشتر محط اشکال ما هست و نظر اصلی اشکال ما به این دو عنوان اوله که یکی عبارت از قول زوره و یکی عبارت از لهو الحدیثه که در بین روایاتش روایات صحیحه معتبره و کذالک موثقه فراوان وجود داره، اون وقت این برا ما یک اشکالی تولید می کنن. اشکال اینه، درسته که ما بیانات ائمه عرض کردیم علل عین و رأسه و هر کجا یک مطلبی بفرمایند بر خلاف ظاهر قرآن، قول و فعل و تقریر امام به منزله یک قرینه است برای اراده خلاف ظاهر. عرض کردیم حالا مقام استدلال و استشهاد یک خصوصیتی داره، اما اگر در مقام استشهاد و استدلال نباشه بلکه امام فقط مخاطبینش منحصر به اونایی باشن که معتقده به مقام امامت اینها هستن، خب اون وقت این اشکال پیش میاد که قول زور اگر به قنا تفسیر بشه با این تعریفی که بعداً انشاءالله برای قنا می کنیم و همه کردن، هم لغوی و هم فقها که بعضیاشو عرض می کنیم انشاءالله، قنا اصلا به کلام ارتباط نداره، قنا از مقوله کلام نیست، قنا یک کیفیتی است برای صوت و صدای انسان که حالا اون کیفیت چیه او را عرض میکنیم انشاءالله در معنای قنا. ولی این مسئله تقریبا با توجه به این تعریف هایی که در لغت شده و همینطور به این تعریفاتی که در کلمات فقها ها با بعضی از اختلافاتی که بینشون وجود داره، وقتی که انسان ملاحظه میکنه میبینه همه اینها در این جهت مشترکن که قنا وصف صوت و کیفیت صوت. لذا عرض کردیم اون کیفیت صوت اگر عنوان قنایی پیدا کرد حتی در رابطه اون میرو در رابطه با قرائت قرآن هم حرامه، در رابطه با مراسی و عدیه هم حرامه، بلکه شاید حرمت در اینا بیشتر باشه برای اینکه حد که احترامش عرض می شود بیشتره و از این نظری حرمت قلیشتری پیدا بکنه. روی هم رفته کلمات لغویین و کلمات فقها ها همینطوری که در تعریفات بعدی انشاءالله ملاحظه می کنید این معنا ازش استفاده میشه که قنا از مقوله کلام نیست، از مقوله قول نیست، قنا یک خصوصیتی است برای صوت انسان، یک کیفیتی است که برای صوت انسان است. حالا اون کیفیت چیز عرض کردیم انشاءالله عرض میکنیم. اون وقت این سوال پیش میاد که آیا قول ائمه علیهم السلام در رابطه با این نوع از تفسیر که نه مسئله خلاف ظاهره، مسئله این نیست که ما یک قرینه‌ای بخواد بشه بر اراده خلاف ظاهر، این مسئله در حقیقت تفسیر به مباینه، این مثل اون کنه به حضب ظاهر، مثل اون مثالی میمونه که دیروز عرض کردم که آیا اگر ما درباره یک رجلی که هیچ یک از خصوصیات حسد درش وجود نداره و هیچ یک از علائق مجاز تحقق نداره که ما کلمه حسد رو درباره این رجل استعمال بکنیم، بیاییم بگیم رأی تو حسدن یرمی، آیا به مجرد اینکه کلمه یرمی رو میاری که کلمه یرمی سرد می کند ما را از اون معنای حقیقی حیوان مفترس، آیا این مصحح استعمال هم میشه؟ این قرینه ضمن اینکه صارفیت داره مصححه اصل الاستعمال هم هست، یا اینکه نه قرینه صارفه مبین مراده ولی در اون جایی که استعمال فی نفسه صحیح باشه، اون جایی که استعمال اتصاب به صحت نداره، اون جایی که استعمال فی نفسه لایکون و صحیح هم، آیا به کمک قرینه ما عنوان صحت برای استعمال درست میکنیم؟ یا اینکه شأن قرینه تصحیح استعمال نیست، شأنش قرینه این است که صرف میکند از معنای ظاهر و تعیین میکنه مراد متکلم رو، اما صحت استعمال مبتنی بر این است که اون علاقه مجاز وجود داشته باشد، علاقه مشابهت که در استعاره تحقق داره وجود داشته باشد، یا اگر استعمال استعمال کنایی هست و لازم و ملزوم در کاره باید عنوان لازم و ملزومی وجود داشته باشه. در هر کجا که همینجوری دلخواه انسان نیست که بخواد استعمال کنایی به کار ببره یا استعمال مجازی به کار ببره، اونم روی ضوابط خودش و روی میزانی که برای این نوع از استعمالات معین شده. اون وقت برای ما چجوری این معنا، برای خودم هم بگم چون برای خودم هم حل نشده این مسئله و ندیدم کسی را هم که حل این مسئله بکنه. در کلام شیخ انصاری حل می شود در استدلال به روایات یه همچه خدشهی می کنه ولی نمیره دنبال این مسئله که خب حالا که این خدش وارده ما آیات رو چه جوری معنا بکنیم، برای فهم آیات چه کار بکنیم. از یک طرف این آیه و این عنوانه، از یک طرف روایات صحیحه که میگه مقصود از قول زور عبارت از غنائه، و از اون طرف کلام لغویین و کلام فقهاست که میگوید غنا اصلا به کلام ارتباط نداره، از مقوله لفظ نیست، از مقوله قول نیست، بلکه یک خصوصیت و کیفیت است که برای صوت تحقق پیدا میکنه و ممکنه این خصوصیت از کردیم در ضمن قرائت قرآن باشه و لذا قرائت قرآن اگر با قنا شد محکوم به حرمته، بلکه حرمتش هم اشد و خلزتنه و اشد و حرمتن. این مشکل است که ما چه کنیم برای حل این اشکال. یعنی در حقیقت ما در داخل یک مثلثی واقع شدیم. از یک طرف آیه قرآن میگه وجتنبوا قول الزور، از یک طرف روایاتی میگه مقصود از قول زور عبارت از قناست، از یک طرف هم لغویین و اصول و فقها میگن قنا به کلام ارتباط نداره، از مقوله کلام نیست، اون کیفیت صوته. وقت در بین این مثلثی که قرار گرفتیم چجوری میتونیم حل اشکال رو بکنیم؟ و عرض کردم، اشاره کردم، این اشکال منحصراً در رابطه با این دو عنوان اوله که یکی قول الزور، یکی لهو الحدیث، که اضافه در هر کدام اضافه صفت به موصوفه، ولی در هر دو در قول و حدیث بودن مشترکن. این رو اگر ما بخواهیم به سنا تفسیر بکنیم که تفسیر شده، چجوری میتونیم تفسیر بکنیم؟ اما اون دو تا عنوان دیگر اشکالی به اونا وارد نیست، برای اینکه اون آیه شریفه که میفرماید والذین لا یشهدون الزور، خب چه مانعی داره که برای ما روایاتی معنا بکنن که مقصود از زور عبارت از قناع کلمه قول درش نیست؟ والذین لا یشهدون الزور، این اون آیه شریفه لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا، که به عنوان لهو و لهو مسئله رو مطرح کرده. حالا روایت بیاد بگوید که مقصود از لهو و لهو قناع است، کما اینکه مورد روایت هم همین معنا است، مانعی نداره، اشکالی نیست. این اشکالی که به نظر ما در این دو تا عنوان اول میاد، یا مثلا در یک موارد دیگری اگر یک مجملی از مجملات قرآن رو ائمه برای ما بیان بکنن، مثل اینکه کلمه قرآنی که مردد بین حیض و طهره، فرض کنید در بعضی از آیات قرآنم وارد شده، حالا ائمه بیان برای ما معنا بفرمایند، ما مجبوریم قبول بکنیم، برای اینکه معنای مراد خداوند را از مجملات ائمه میدانند. اونا هستن که با وحی مرتبطن، اونا هستن که متکیه به وحی هستن. اما اینجا مسئله مجمل نیست، مسئله خلاف ظاهر نیست که ما بخواییم بگیم که قول اینا قرینیت پیدا میکنه. در حقیقت تفسیر به یک معنای مباینه، تفسیر به یک معناییست که 100% با ظاهر آیه شریفه مغایره، برای اینکه اگر قول زور از مقوله قول شد و قناع از مربوطه به کیفیت صوت شد، کیفیت صوت رو چطور میدونیم تفسیر چیزی قرار بدیم که از مقوله قوله؟ لذا این یک مشکلی در این باب دنبال بکنید، ببینید آیا متعرض حل این اشکال کسی شده و به چه صورت این اشکال رو رفع کردن. و الا من اونجا خودم فکر کردم برای حل این اشکال راهی به نظرم نرسید، دیگه هم نتونستم، چشم خیلی مساعد نیست که موارد زیادی از کتاب ها رو بررسی بکنم و ببینم که چه نظری در این رابطه ذکر شده. لیکن شما دنبال بکنید و اگر به مطلبی برخورد کردید به من هم اطلاع بدید. این مطلبی بود که من مقدمه دیروز رو به عنوان این مطلب ذکر کردم و میخواستم تنبیه بر این معنا بکنم. حالا میریم راجع به اصل مطلب که اندر صرف نظر میکنیم از این مقدمه و از این اشکالی که عرض شد. عرض می شود که در کلمات لغویین فنا همینطوری که مرحوم شیخ انصاری هم قدس روح نقل می کنه در یک دائره خیلی وسیعی بینشون اختلاف وجود داره. بعضی هاشون اصلا فنا رو به صوت معنا کردن، خودن القناع و از صوت. بعضی هاشون قناع رو به معنای حسن صوت معنا کردن، بعضی هاشون قناع رو به معنای مد و صوت معنا کردن، بعضی هاشون گفتن که مد و صوت هم نه، اونجایی که درش ترجیح باشه یعنی تردید یعنی رفت آمده صدا باشه، صدا گاهی بیاد در فضای دهن و گاهی بره در حلق، به اصطلاح عرض می شود که این اینایی که مستدی این کارها هستن یه چهچهی مثلا در کار باشه. بعضی هم عنوان مطرب رو اضافه کردن، گفتن مد و صوت مع ترجیع مطرب، اون وقت در معنای طرف هم یه مقدار اختلافه که در حقیقت بهترین معانی و صحیح‌ترین معانیش اینه، طرف یعنی اون حالت سبکی و خفتی که برای انسان پیدا می شود به واسطه یک سرور شدید و یا یک حزن شدیدی، یا اینکه حالا شدتش هم کنار بگذاریم، به واسطه یک حزن و سرور اون خفتی که برای انسان عارض میشه اون رو بهش طرب میگوین. لذا مرحوم شیخم با این که خب شیخ انصاری حرف میشود لیسم شعنه ای این که به این ابیات و اینها تمسک بکنه، معذالک در معنای طرب به این شعر شاعر نیم شعرش تمسک میکنه که شاعر میگه اطربن و انتق نصری و آیا با این که یک مثلا پیر مرد سال خورده ای هستی معذالک با طرف سر و کار داری، معذالک با طرف ارتباط داری. اون وقت اینطوری گفته شده. بعضی هم گفتن نه، ممکنه این عنوان مطربیت هم کافی نباشه، آمدن یه قیدی اضافه کردن، گفتن که او ما یسما فی العرف قناعا، اونی که عرف بهش قنا میگه، ولو اینکه مطربم نباشه، ولو اینکه این ترجیع و اینها هم که ما ذکر کردیم درش تحقق نداشته باشه، بلکه از کلام شیخ استفاده میشه که این یه خورده با تعبیر ایشون هم منافات داره. از کلام شیخ استفاده میشه که عنوان قنا گاهی در مورد افرادی که هیچ دارای صدای خوبی نیستن و اصولاً بد صدا هستن، به طوری که اصلاً صداشون شاید تنفر آور باشه، مردم اینجوری تنفر دارن از صداشون، ولی عنوان قنا نسبت به اینها هم امکان داره تحقق پیدا بکنه که این حرف فی نفسهی بعیده با کلام ایشون هم و با دقت در کلام امام بزرگوار هم که قدری منافات داره، برای اینکه وقتی که ایشون میخواد
کنار معنا بکنه، میگه ولیس و مجرد تحسین صوت، گنا مجرد حسن صوت نیست. معلوم میشه که حسن صوت در گنا هست، منتها گنا رو بخواییم به مجرد حسن صوت معنا بکنیم و عبارت اون اخرای از حسن صوت بدانیم، نه ولیس هو مجرد تحسین صوت. ولا خوب بود که ایشون بگه ولیس هو به معنا تحسین صوت، این تعبیر مشعر بر این معنا هست، کما این که عرف هم تقریبا همین معنا رو موافق و مساعده که در اصل دنا قبل از هر چیزی مسئله حسن صوت در مقابل قبح صوتی که موجب تنفر و انزجاره این مطرحه. من یک وقت حسن صوت اون حسن صوتیست که عرض کردیم در ضمن قرآن و اینها چه بسا استحباب داره و از جریان علی ابن الحسین علیهم السلام هم نقل شده که وقتی که ایشون مشغول تلاوت قرآن بودن، سقایی که از جلوی منزلشون عبور می کردن اینا می ایستادن تا مدتی صدای خوب امام صادق رو در این قرائت قرآن بشنوند و بعد حرکت می کردن. پس ما روی همین تعریف